بله من دستبندی نکردم، ولی خب مسائل هست، اما اینکه به اصطلاح موظف یاد بشه نه. پس میخواد به ذهن بیاد شاید پنجشنبه آینده، چون هم چیز نکردم یه ترتیب خاصی بدون راجب این قضیه. هم از مرحوم آقا من مطالبی شده بودم نوشته زیاد که از قبل داشتم، و هم اینکه وقتی خودم راجع به قضیه ولایت فقیه در مشهد صحبت میکردم اینجا هم چیز داشته مطالبی اینجا بود، همینطور مطالبی رو که مرحوم آقای بحثهایی داشته اونها هم یه نوشته های از اینکه خیلی خلاصه است، فقط یه نکاتیه این هم هم من حیث مجموع یک مسائلی خوب طبعا به دست میگه خواهیم که خود من هم مامو بگیره شما وقتی بسنگ درمی رفت آلای زندن چون داره دستان بگذاریم این که از هم بسندن و باید رو بگذاریم انشالله تا که میگه مطلب رو بفرد رو چه نحوه است؟ به این که دو تا پای مجزا دارید یا هر دو یک واحده روح نسبت به بدن این حالت رو دارید. اگر صد تا پا درست بکنه باز یک نظر وحدت داره نسبت به بدن دارید به اصل و فرمی نمید این خودش اصلا داره میره، نه اینکه میفرسته، خودش میره. مثلا من الان دارم صحبت میکنم، در اینی که من الان دارم صحبت میکنم یه شخصی هم اگر حرف بزنه حرف اونم گوش میدن، درسته؟ حرف اونم دارم گوش میدن. اگر یه گلی در دستم باشه این گلم بو میکنه. الان سه شخصیت وجود داره، شخصیت اولی که داره حرف میزنه، شخصیتی دومی که داره گوش میده، شخصیت سومی که داره بو میکنه. هر سه شخصیت هم واحد، در حالی که این در مقام اسما و صفات، مقام صفات دیگه، وقتی که آمده پایین سه صفت مجزا وجود داره، سه صفت مجزا، سه موصوف مجزا. چون صفت نمیتونه با موصوف خودش متحد نباشه، وقتی که صفت مختلفه موصوف هم باید مختلف باشه. موصوف یعنی ذات در مقام تکلم، همون ذات با همون خصوصیات در مقام سمع، همون ذات و همون خصوصیات در مقام شم رائحه. درست شد؟ پس یک ذات، ذات واحد سه بروز و سه ظهور داره. ذات ذات واحده، وقتی که من دارم صحبت میکنم کسی داره صحبت کسی رو گوش میدن، اینطور نیست، یه مقداری از خودم رو به سمع مایل کنم، یه مقداری از وجود خودم را به تکلم مایل کنم، بدون اینکه یک سر سوزنی، یک ذره ای از مقام تکلم کم بشه، آن ذات در مقام سمع الان داره ظهور پیدا میکنه. همون ذات باره. این هم همینطوره. وقتی که 100 تا بدن داره، 100 ظهور داره. ذات واحده، ذات تعدد پیدا نمیکنه. ذات واحده. این ظهور در این بدن، این ظهور داره. مثل که شما ظهورتون رو گاهی اوقات با پای راست میکنید، با پای راست میزنید، گاهی اوقات با پای چپ میزنید. و نظر شما در زدن با پا، نظر نظر واحد است. یعنی با همون عنایت که پای راست را میزنید، با همون عنایت با پای چپ میزنید. نه اینکه نظر و فکر برگرده به نحوه این که نیمی از ذات در پای راست قرار میگیره، نصفی از ذات در پای چپ قرار میگیره. ذات ذات واحد است و فقط خودش رو در مرتبه ظهور، در مرتبه ظهور خودش را در این پا نازل میکند، بدون اینکه غفلت از اون داشته باشه.
مرحوم آقا می‌فرمودن که نوبت کامل یک کسی که این تفسیر را نوشته باید کامل
شاگرد ایشون بوده؟ نباید این طور بسنده. مولانا در اینجا یه بیانی داره و بعد یا تصورشون این بوده که مقصود مولانا این هست که ظهور ولایت ظهور نوعیه نه ظهور شخصی، ولی مطلب اینطور نیست. البته هستن متصوفه ای که قائل به این هستن، اما افرادی که اگر این مطلب صحیح باشه، این برگشتش به یک اصطلاح حقیقت توحیدی است که در زمان غیبت امام علیه السلام اون جنبه ولایت خودش را در ضمن افراد ظاهر و معروف بروز میده، نه اینکه خودش به اصطلاح وجود نداره باشه. نه اون مثل ظرفیت خود ایمن با هم فهم میکنم بالاخره هر کسی ولی باشه در تحت ظرفیت ما بایی برسه حضور نداره. حالا یا گاهی از اوقات حضور داره با خود اون ملاقات داره یا اینکه نداره دیگه. وقتی راجرهای حداد نقل میکنن که بعضی از اوقات بوده با ملاقات های حضوری هم مطلبی معاصر حسن قاضی پسر منظور قاضی نبود در یان فوت پدرش قاضی که به نظر میرسه در این کتابی که راجع به منظور قاضی نوشته آورده صفحات و تاریخ اعلام شهر میده که در آخر اون شب آخر چه بود و رفتم منظورش چه کردم. بعد صبح گفتن بیا. من صبح رفتم یا اینکه عصر بوده. عصر بوده که ایشون به من گفتن برو بیرون و پرده هارم بکش. من پرده ها رو کشیدم خودم رفتم بیرون دیدم صدا میاد دارن ایشون با کسی صحبت میکنن یه نیم ساعت به طول کشید صحبتشون و دیگه صدا پخش و منم رفتم و ایشون هم گفته بودن که دیگه شما برید دیگه رفتیم دیگه مطلب و دیگه ایشون دیگه چیز نمی کنه همینطور. من از مرحوم آقا سوال کردم که این شخص چه بود؟ آیا آقای حداد بودن؟ چون فرمودن نه حضرت از شد در کلام من و ما خود در واقعش حدود احتیاط در اطراف این اجمالی در صورت تباین تکلیف مطلبی رو که ایشان فرمودن بعضی ها نسبت به این قضیه بعضی از ماشین ایراد وارد کردن. ایشان در اینجا قائل به اقتضا و علمیت در تحقق علم اجمالی و به تبع اختلاف تکلیف در دو موضع شدن می فرماین چنانچه علم اجمالی به مرحله علمیت تامه و تمام العلت برسه احتیاط در اطراف علم اجمالی باید لحاظ بشه و اگر نرسه و در مرتبه اقتضا بماند، در این صورت احتیاط در اطراف علم اجمالی لازم نیست. ایرادی که بر کلام مرحوم آخوند وارد شده این است که رعایت احتیاط در اطراف علم اجمالی منوط به علیت و اقتضا نیست، بلکه در صورت تمامیت علت و به فعلیت رسیدن علم اجمالی مطلب محقق باشه، در این صورت نفس علم اجمالی موجب احتیاط در اطراف شبهه است. نفس علم اجمالی فی حد نفسه کفایت می کند برای رعایت احتیاط در اطراف شبهه، زیرا علم اجمالی منکر این که کاشف واقعه و کشف واقع سوا اون به نفس دلیل او به تردید به ای نحو کان، این موجب تنجز و موجب فعلیت خواهد بود. چه اینکه متیقنن انسان حکم را یا متعلق حکم را حیازت کند، یا اینکه متیقنن احد اطراف حکم را حیازت کند، و دلیل بر این مسئله حکم عقل و سیره عقلائیه است. سیره عقلائیه بر این مسئله حکایت میکنه بر این مطلب. ما در محاورات خودمون این مسئله را میبینیم که مولا وقتی که عبد را امر به یک فعلی میکنه یا او را نهی از ارتکاب فعلی میکند، اما عبد شک در تکلیف یا در متعلق تکلیف رو داره، در این صورت نمیتواند احتیاط نکنه، نمیتونه. و اگر احتیاط نکرد و دلیل آورد بر این که من نسبت به متعلق شک داشتم که اجتناب از این کنم یا اجتناب از اون کنم، مولا میگه میخواستی از هر دو اجتناب کنی، میتونستی؟ خصوصا این که مسئله مهمی باشه و از مواردی باشه که طبعا عقل یا عرف و یا شارع نسبت به اهمیت حکم و یا متعلق حکم ناظر باشه، یا به این نحو. خب این در این صورت علم اجمالی فی حد نفسه خودش به نفسه در اینجا منجد تکلیف، یا اینکه به قول مرحوم آخوند علم اجمالی اگر مقتضی باشه. اشکالی که بر مرحوم آخوند شده این است که در صورتی که علم اجمالی مقتضی باشه و هنوز به مرحله فعلیت و تنجز نرسیده باشد، شما قائل به عدم وجود احتیاط در اطراف شبهه هستید، ولی این مسئله در اینجا تمام نیست، زیرا در صورت عدم وصول به تمام العل بودن علم اجمالی و صرفاً بلوغ به مرتبه اقتضا، گرچه فی حد نفسه مقتضی وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی نیست،
اما به واسطه تعارض اصول در اطراف علم اجمالی همون رعایت احتیاط در تمام العلل هم در اینجا میاد. چرا؟ اصل اصولی که در اطراف علم اجمالی در اینجا جاری است، اون اصول چیه؟ خب اصول براءت دیگه. اصل براءت از تکلیف است در این مورد خاص. فرض بکنید که علم اجمالی تعلق گرفته به مرتبه اقتضا رسیده، هنوز به مرتبه علیت نرسیده و اطرافی داره. این اطرافش فرض کنید که من باب مثال سه تا متعلق داره، تردید بین سه مورده، تردید بین پنج مورده. خب اقتضای اصالت اباحه و جریان اصول، این اقتضا اجراء براءت عقلیه نسبت به تک تک اطراف علم اجمالی است. اما مطلبی که در اینجا میاد این است که اجرای اصل در هر کدام از اینها منوط است به عدم اجرای اصل در باقی اطراف. وقتی که شبهه وجود نجس در احد اطراف علم اجمالی در پنج مورد هست، یا فرض کنید که شبهه فرض کنید که وجوب عتق رقبه یا اطعام ستین مسکین یا صوم ستین یومن متوالیان سه مورد در اطراف هست، ما شک داریم. شک نسبت به تعلق تکلیف اما به عتق رقبه در صورت کفاره صوم رمضان او ستین مسکینن، اطعام ستین مسکینن او صوم ستین یومن به احده ما. خب در اینجا اجرای اصل براءت نسبت به یکی، نسبت به یکی، این منافات دارد با اجرای اصل براءت نسبت به او. چرا؟ نیست احد هذه الثلاثه متیقن است. ما میدانیم فی نفس در فی نفس الامر احد هذه الثلاثه، این متعلق برای تکلیفه. وقتی که متیقن است، اجرا تجویز عقل بر اجرای اصل براءت در این مورد منوط به عدم اجرای براءت در موارد دیگه است. چون اگر در موارد دیگر اصل براءت جاری شود، این در این صورت چیه؟ تکلیف از بین رفته. مخالفت قطعیه با حکم الله در اینجا تحقق پیدا کرده. پس در صورتی اصل براءت در یک مورد جاری میشه که در این دو مورد دیگر نشه. و هاکذا به نسبت به مورد دیگر، در موردی اصل براءت در این یکی جاری میشه که در این دوتا نشه، و هاکذا به نسبت به مورد ثالث و شق ثالث، در وقتی اصل براءت اصول عملی نسبت به مورد ثالث میشه که در اون دوتا نشه. پس اجرای اصل براءت فی احد الاطراف، این اجرا یعارض به جریانه فی سایر الاطراف، یعنی اصل براءتی که ما جاری میکنیم در یکی از طرفین، این اصل براءت در صورتی جریان دارد که یه اصل براءت در صورت دیگر منافات با این نداشته باشه. وقتی که منافات با این داشته باشه، جلوی جریان رو در این میگیره. پس اشکال مستشکل به این نکته و به این نقطه برمیگردد که شما در جریان اصل برا در تعارض اصول عملی نسبت به اطراف احتیاج ندارید بر این که علم اجمالی شما به مرتبه اقتضا، به مرتبه تمام العله رسیده و نرسیده باشد. وقتی که علم اجمالی به مرتبه تمام العله نرسد، اون وقت شما میتونید در اطراف علم اجمالی اصول عملیه را جاری کنید. اینطور نیست. برای عدم، برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی نیاز به تمامل علل بودن علم اجمالی نیست، بلکه صرف اقتضاء تکلیف از علم اجمالی این منجز برای وجوب احتیاط است. زیرا در این صورت گرچه علم اجمالی به مرتبه تنجز و فعلیت نرسیده، به مرتبه تنجیز نرسیده، ولی تعارض اصول در اطراف علم اجمالی، اون تعارض اصول موجب وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی است. این اعتراضی که بر مرحوم آخوند در اینجا شده. جوابی که از این اعتراض میشه داد این است که اولا جریان اصل براءت در اطراف علم اجمالی این جریان معارضه ای با جریان اصل براءت از طرف مقابل این نداره. چرا؟ به جهت این که مانع ما برای جریان اصل براءت عبارت است از مخالفت قطعیه. بنابراین اگر مخالفت قطعیه در یک مورد حاصل نشه، خب دیگر جریان اصل براءت در بعضی از اطراف علم اجمالی چه اشکالی داره؟ پس اونی که ما به مثال ما سه مورد داریم، سه تا متعلق تکلیف داریم در علم اجمالی. کفاره صوم رمضان را اما عتق رقبه میدانیم، یعنی ام مردد بین عتق رقبه است، یک، اطعام ستین مسکینن دو، و صوم ستین مسکینن سوم. درست شد؟ حالا صحبت ما این است که اجراء اصل براءت در یکی از این ثلاثه چه تعارضی باهاش میشه؟ اجرای اصل براءت در این، در اولی مکلف جریان اصل براءت جاری میکنه و براءت از عتق رقبه در اینجا برای او حاصل میشه. خب شما میگید که با اون جریان اصل براءت در اون دو تا دیگه معارضه داره، اون جریان اصل براءت در اون دو تا منافات با اینه. یعنی اگر بخواد اصل براءت در اون دو تا دیگه جاری بشه، از باب حصول مخالفت قطعیه، از باب حصول مخالفت قطعیه با جریان اصل براءت در شق اول نیست، چیه؟ این در اینجا تعارض میشه. هم در اطعام ستین مسکینن، هم در صوم ثلاثین ستین یومن. درست شد؟ خب کاری نداره، حل مسئله به این است که ما کاری انجام بدیم که این مخالفت قطعی حاصل نشه. ما اصل براءت رو در عتق رقبه و اطعام ستین مسکینن جاری میکنیم، اما در مورد صوم ستین یومن اصل براءت جاری نمیکنیم، ملتزم به اون شق ثالث میشیم و شق ثالث رو انجام میدیم. خب در اینجا مخالفت قطعیه پیدا نشده. یعنی تمام اشکال برگشتش به تحصول حصول مخالفت قطعیه است. مخالفت قطعیه هم به ید مکلفه. مکلف اعمال اعتنای به این شقوق مردده متردده بین ثلاثه را نکند، مخالفت قطعیه کرده. مثل که کفاره بهش تعلق گرفته، نه عتق رقبه میکنه، نه اطعام ستین مسکینن میکنه، نه صوم ستین یومن میکنه، هیچ کدوم. خب مخالفت قطعیه. اما اگر آمد مخالفت قطعیه نکرد، مخالفت احتمالیه کرد یا موافقت احتمالیه، خب در این صورت چه اشکال، چه مانعی از جریان اصل بین اینها؟ چه مانعی هست؟ مکلف به میل و به اختیار خود چون عتق رقبه گران است و نمیخواد زیر بار بره،
مکلف فرق میکنه. یه وقت مکلف اسم عمومیه، خب میگه نمیصرفه، بخوام الان یه رقبه بگیرم، فرض کنین که باید 10 میلیون پول بدم، میگه چشمم دراز میرم 60 روز روزه میگیرم، پولی که بهتره است. این فرق کنید که هم برای خودم منظورم رژیمم در صورتی که بخواد بگیره هم موافق با رژیمه و هم چی؟ پولی از جیبش خرج نکرده، خوبی که بهتره، مخالفت قضیه هم نکرده. ها بله 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 درست شد. یکی از این مکلفی از خیلی آدم مکلف شیکموه، نه نمیتونه فرض بکنید که با مثال این زر رو بگیره، این جلوی خلاصه خودشو نمیتونه بگیره، میگه نه روزه رو که نمیتونه بگیری، از بر حسب اتفاق یه نفر آمده یه رقبه به این بخشیده، یه رقبه که دیگه اون چند روز مردنشه، میگه خب این که دو روز دیگه سرطان گرفته و فرض کنید که داره میمیره، 6 دورم شیمی درمانی شده، خب این دیگه آخر با همینو آزاده کنیم در راه. البته اینم میخوره به این که مال همین بلاد شما باشه. خب درست شد. حالا یه مکلف دیگه هست که این مکلف هم فرض کنید که آمده یه خونه گرفته، هی بهش میگن آقا چرا سور نمیدی، چرا نمیدونم چیز نمیکنی، نه ها خونش هم بله دیگه. خب این در این صورت ما فقیر فقرا رو دعوت میکنه، منزلش ستینم بسکیننم این اطعام میکنه، اطعام حاصل که هم به پای خونه باشه، ولیمه منزل باشه، هم ولیمه عروسی اگر مثلا عروسی کرده باشه، هم از حج برگشته، همه رو با هم دیگه به پای اطعام ستینم بسکینن میذاره. خلاصه علا کلا درست شد. خب مکلفی که الان میتواند با اختیار احد الاطراف جلوی مخالفت قطعیه رو بگیره، چطور اصول عملیه در اطراف با هم دیگه دیگه تعارض میکنن؟ تعارض نداره. تعارض اصول عملیه در این است که مکلف بیاد با اجرای اصل براءت در اطراف علم اجمالی موجب مخالفت قطعیه باشه، اونجا در به واسطه جریان اصل براءت در اینجا فرض بکنید که خب چیز پیش میاد، یعنی مخالفت قطعیه پیش میاد و این با هم تعارض میکنن، جریان این اصل منافات داره با جریان این اصل در مورد دیگه و همینطور با جریان ثالث و هر کدام همدیگه رو ترد میکنن و رفض میکنن. این مسئله اول. پس بنابراین نفس جریان اصل براءت، البته این مطلب خیلی مهمه، در خیلی جا به دردتون میخوره این قضیه، در خیلی موارد میان این مطلب رو مطرح میکنن و هیچ هم بر این قضیه دلیلی وجود نداره، یعنی اصلا دلیل ندارد، فقط میان میگن که جریان اصل، و اینه به خاطر اینه که خیال میکنن اصل براءت جریانش در نفس الامر و به عنوان قضیه حقیقیه است و کاری به فعل مکلف و اختیار مکلف نداره. در قضایای حقیقیه مسئله حمل محمول بر موضوع است در عالم واقع و در نفس الامر، به خارج کاری نداره. مثل که فرض کنید که الاربعه و زوجون، که این زوجیت حمل بر اربعه است، چه در ذهن فارض و یا در عالم خارج و در یا خارج از ذهن و خارج و بلکه در عالم نفس الامر. خب اینا خیال کردن جریان اصول در اطراف علم اجمالی و همطور در شعر، این یه به عنوان قضیه حلیه است، به عنوان به صلاح یک قضیه مثلا نفس الامریه است و عنوان قضیه حقیقی است، یعنی خود اصل جریانش این تعلق میگیرد به هازت طرف و تعلق میگیرد به هازت طرف و تعلق میگیرد به هازت طرف، خارج از اختیار مکلف و هر کدام از اینها همدیگر را ترد میکنند، نتیجه و ماحصل جریان اصول در
خارج از حیطه مکلف این است که مکلف به مخالفت قطعیه میرسه. این مسئله است که خب روی این در صورتی است که ما این حمله، این تجویز جریان اصل را بر موضوعات خودش به عنوان قضیه حقیقیه بدان و انبادن آب اثبات ظالم در اصول عملیه جریان به عنوان قضیه خارجیه است، یعنی جواز جریان اصول در اطراف علم اجمالی به عنوان قضیه خارجیه که به اختیار مکلفه. مکلف بخواد این اصل جاری میکنه، مکلف نخواد اصل جاری نمیکنه. وقتی که مکلف این اصل رو در اینجا جاری کرد، خود جریان اصل به حد نفسه در اینجا تعارضی نداره. من میام در اینجا این اصل رو جاری میکنم، چه ارتباط و بقیه داره؟ من جریان اصل رو در اینجا جاری میکنم و این رو اباحه چیز میکنم، اینو در اینجا خود اصلم در کل شاین لکه حلال حتی تعلم انا حرامون بینه. خب هست در اینجا یا نیست دیگه؟ خب هسته. در شبهات بدویه شما چه میکردید مگه؟ در شبهات بدویه در اینجا جریان اصل میکردید، باید چون تعارض نبود. در اینجا به همون دلیلی که ما در شبهه بدویه اصل جاری میکنیم و حکم به حلیت و اباحه میکنیم، به همون دلیل در اطراف علم اجمالی هم جریان اصل میکنیم. این به این بقیه چه ارتباطی داره؟ این در اینجا بنده در اینجا اصل جاری میکنم و جریان من اصل در اینجا موجب اباحه و موجب حلیت در این است. آیا یقین دارم که هازا به نفسهی و متعینن این نجاست بهش تعلق گرفته، حرمت بهش تعلق گرفته، یا اینکه حکم تکلیفی بهش تعلق گرفته که اتق رقبه است یا ستینن مسکینن یا سلاسین ستینه یومن سوم ستینه یومن؟ وقتی که نمیدانم، مقتضای اصول این است که اجرای براعت بکنه، اجرای براعت کل شئی لکه حلال حتی و تعلم انه و حرام بود ما حجب الله علم و عمل با تاوا موجونم رفع عن امتی تسه. چه اصول عقلیه و چه اصول عملیه نقلیه، همه اینا دلالت میکنن مورد اگر مورد شبهه باشه در این صورت چی میشه. خب این یکی بدون تعارض اصل از تحت شبهه میاد بیرون. خب انسان میذاره این رو کنار. حالا میام سراغ این یکی، آیا اجرای اصل در اینجا اشکال داره یا نداره؟ این هم اشکال نداره در اینجا، زیرا من وقتی که جد این خودش فی حد نفسه و تنهایی به تنهایی آیا متیقن و نجاسه است یا مشکوک و نجاسه؟ وقتی که مشکوک و نجاسه شد، خب کل شاید نکرات و تعلم انه و نجسون بینه یا مثلا قذرون، مگه شامل حالش نمیشه؟ شامل حالش میشه. حالا که من میخوام بیام این رو اتیان بکنم، اینجا برای من این مسئله پیش میاد، اتیان به این مورد موجب مخالفت قطعیه است. درست شد؟ خود اصل در اینجا کاری نمیکنه، اصل میگه من جاری میشم، مکلف است که ببینید کجای قضیه اشکال داره در کلام اصولی. مکلف است که با اختیار خود ایجاد مخالفت قطعیه را میکند یا اینکه ایجاد مخالفت قطعیه را نمی کند. قضیه حقیقیه نیست که این اصل در اینجا جاری بشه در عالم نفس الامر، این اصلا براعت جاری بشه در عالم نفس الامر، این دو اصل با هم دیگه چون موجب مخالفت قطعیه هستن تعارض میکنن ساقط بشن، نه در این جاری میشه نه در اون جاری بشه. نه اینطور نیست. خود اصل براعت این نیازی به دیگه به طرف مقابل نداره. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه، امر دائر است بین طرفین. وقتی که امر دائره بین طرفین، درست؟ خب در اینجا این مورد میاد شامل میشه، مگر این که ما بگیم اصلا در اطراف علم اجمالی اصل جایی نمیشه، نه این که بگیم تعارض اصوله. عزیز من دو تا مطلبه، مطلب اول این که تعارض اصوله، یعنی اصل جاری میشود منتها در جریان خودش تعارض میکند با جریان دیگر، یه مطلبه. میگیم نه این به اختیار مکلف، مکلف بخواد جاری میکنه نمیخواد نمیکنه. یه وقتی میگیم آه اصلا در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه به خاطر اینکه کل شیء لک حرام حتی حلال حتی تعرفه، این اصلا شامل علم اجمالی نمیشه. چون در علم اجمالی علم وجود داره، علم اهم است از علم متشخص و متعین یا اینکه تعلق به طرفه گرفته باشه. ما در علم توسعه میدیم، اگر آمدیم در علم اجمالی قائل به توسعه شدیم، همونطوری که تنجیز را در علم به متعین در اونجا قائل شدیم، در علم اجمالی غیر متعین قائل به تنجیز شدیم، اصلا نوبت به اصل نمیرسه، حالا چه تعارض بکنن یا نکنن. شما اگر بدانید این خمره اصل برات میتونی جاری کنی؟ نمیکنید دیگه، مگه شعبه که ندارید دیگه، او خمره دیگه، نجسه دیگه. اگر ما در علم اجمالی قائل به توسعه هستیم، دیگه اصلا نوبت نمیرسه، نوبت به اصل نمیرسه، به تعارض جریان پیدا بکنه اصلا جریان پیدا نکنه، نوبت به اونجا نمیرسه. اگر در علم اجمالی قائل به توسعه نباشیم، در اونجا جریان اصل تا وقتی است که مخالفت قطعیه نشه اشکال نداره، نسبت به یکی جریان اصل میکنید، نسبت به دوم نمیتوانید. چرا نمیتوانید؟ به جهت این که جریان اصل براءت در این مورد موجب مخالفتش چی میشه؟ قطعی میشه. پس ارتکاب یکی و چپ نفس از دیگری چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ چه اشکال میشه؟ درست شد؟ این در اینجا، نه اینی که آیان گفتن بر این که نه اصلا فی حد نفسه قضیه یک قضیه حقیقی است، یعنی در عالم واقع این جریان دو اصل با هم تعارض میکنن، وقتی که با هم تعارض کردن موجب میشود که مکلف اجتناب کند از هر دو. نه قضیه حقیقیه نیست، قضیه قضیه خارجیه، به اختیار مکلفه، میخواد اصل جاری کنه نمیخواد نمیخواد. بنده در یک از دو طرف علم اجمالی اصل جاری میکنم، مثلا یه طرف رو میریزم تو باغچه تو زمین فرو میره، هیچ مورد دوم بلا معارضه دیگه، یکیش رفت تو زمین، رفت تو زمین، چه دلیلی داری؟ مگر اینکه دلیل جدا داشته باشی، اون دلیل جدا که حالا به البته میاد این قضیه، ما فعلا شروع کردیم در بحث اجتهاد، حالا دلیل رو. مگر ما دلیل جدا داشته باشیم، ما باشیم و این ادله، ما باشیم و تنجیز علم، ما باشیم و جریان است برای خب این در اینجا مخالفت قطعی لازم نمیشه. اصلا مخالفت با علم، چرا مخالفت با علم این در اینجا حرام؟ چرا؟ چون موجب مخالفت قطعی است. کسی که مخالفت با علم کند، مخالفت با علم بکند، مخالفت با واقعی کرده، قطع مخالفت قطعی برای او هست، مخالفت با امر مولا برای اون هست، این متیقنه و این منجزه. اما در مورد علم اجمالی، اون در مورد اجمالی عبد به مولا میگه در یه مورد من اتیان کردم، در یه مورد دیگر رو برای اینکه مخالفت قطعی نشه من اتیان نکردم، هیچ اشکالی هم نداره. درست شد؟ این اشکال نسبت به این به اصطلاح کلام ایشون. مطلب دوم این که شما که میگید علم اجمالی به مرتبه اقتضا هم برسد، باز در اینجا تعارض اصول، تعارض اصول موجب احتیاط در اطراف علم اجمالی است. علم اجمالی شما اقتضا رو برای ما معنا بکنید ببینم، این اقتضا در اینجا یعنی چی؟ آیا علم اجمالی از نقطه نظر احراز موضوع، از نقطه نظر مقام جعل و ملاکات و انشاء و بلوغ آیا تمام است یا تمام نیست؟ اگه تمام باشه این دیگه علیت، علیت تام است. اگه تمام نباشه هنوز حکمی محقق نشده، این دیگه اطراف علم اجمالی ما نداریم. یا این علم اجمالی ما، البته علم اجمالی یعنی من، یعنی اون حکم مردد، حالا هنوز اسمش علم اجمالی نمیذاریم، یا اون حکم مردد بین اطراف از نقطه نظر حیازت مقام ملاکات، مقام انشاء و مقام نزول و بلوغ به مرتبه تنجیز رسیده یا نرسیده. اگر شارع آمده حکم را انشاء کرده ولی هنوز به ما بالغ نشده، آیا این علم اجمالی محقق میشه؟ محقق نمیشه. شارع آمده حکم را انشاء کرده، در کتاب ها سوخته و از بین رفته، ما اعتراض چقدر الان از کتاب های شیعه از بین رفته، کتاب های محمد ابن ابی عمر چقدر از بین رفته، این کتاب هایی که در کتابخانه ها همه سوخته از بین رفته، خیلی ما داریم، خیلی روایات داریم که هنوز به ما نرسیده، احتمال داره به دست ما نرسیده، قطعا نمیدانیم که نرسیده. درست شد. خب حالا این به ما نرسیده ما چیکار کنیم؟ خودمون ذبح کنیم؟ نرسیده دیگه چیکار کنیم؟ با که در اون زمان نبودیم. برفرض در این کتب، در این کتب فرض کنید که احکامی بوده که این احکام را اگر ما بهش میرسیدیم خب برای ما علم به واقع پیدا میشد. حالا که ما نرسیدیم خب ما چی گناهی کردیم که نرسیدیم؟ درست شد؟ خب در اینجا ما چیکار بکنیم؟ مقتضای ادله عمل میکنیم دیگه. اگر احتیاط احتیاط میکنیم، اگه براعت براعت میکنیم، به هر جا خودش مقتضای ادله ما ببینیم تا ادله چه استرا حکم میکنن. درست شد؟ پس بنابراین حکم منزل من عند الله اگر بالغ علینا باشه در اینجا به مرتبه فعلیت رسیده، به مرتبه تنجز رسیده. اگر بالغ به ما نباشه، شما میخواید اسمش رو اقتضا بگذارید، اسمش رو قوه بگذارید، اسمش رو استعداد بگذارید، اسمش رو اولویت بگذارید، هر اسمی که میخواد شما بهش بدید، تا به مرحله اقتضا نرسه اصلا محقق نشده و اصلا اطرافی وجود نداره، اطرافی وجود نداره تا اینکه حالا بخواد در اون اطراف شما اصول عملیه را اعمال کنید یا اعمال نکنید. درست شد؟ پس بنابراین اصل این جنبه و تعریفی که شما رو به علم اجمالی کردید درش اشکاله. درست؟ خب اشکال دیگری که بر مرحوم آخون شده این است که ما از کجا بدانیم که این علم اجمالی ما، این علم اجمالی ما به مرحله اقتضا رسیده یا به مرتبه اقتضا نرسیده؟ که اگر به مرتبه اقتضا رسیده باشه